یعنی اگر به این گمان باشیم که فردا روز هم که دقیقا این رنگین کمان جنبش اومد میخواد طرح اداره مملکت رو بریزه و بگه چگونه میخواییم زندگی کنیم نفس بکشیم، اون روز همین دو نفر میتونن این به اصطلاح رهبری رو داشته باشن. نه نمیتونن، خطاست.
بله.
برای اتفاقات میفته که نشون میده بعضی ها به شدت از مرحله پرتند. اینا که این روزا میشنن میگن که بهتر بزرگان و ریش سفیدان قوم دور هم جمع شن، نه قوم دور هم جمع شن و آشتی کنان بکنن.
بله
به وسط کار اومدن آر مهدوی چنی به میون میارن. اینها حسابی کلاشون پس معرکه است. حتی آقای عبدالله نوری که به دلیل زندانی شدنش محبوبیتی به دست آورد و خیلی ها بر گذشتش در همین هر از آیت الله منتظری و همین یک بودی کردن و بسته کردن جامعه ایفا کرده بود رو بخشیدن یا ندیده گرفتن. بعد از سکوت تورانی که چند تا حرکت کرده اخیراً در چند روز گذشته خیلی جالب بود بر من، میگه که به نظر من بهتر راه در گفتگوش با خبرنگاران، میگه به نظر من بهتر راه اینه که آقایان مسئولین یه نگاهی به عملکردشون بکنن و اگر دیدن که نتیجهش خوب نبوده، موفقیت آمیز نبوده، به خودشون بیان و خودشون رو اصلاح کنن. باید به نظر من خبرنگارا کف طولانی برای ایشون می زدن. یه بای کلا خیلی متشکر بای نوری الحق و الانصاف که تو واقعا بعد از این همه حکایت، بعد از بیرون آمدن این همه فاجعه، حالا بگین که به خودشون بیان. فاجعه رو شما نمی بینید چه خبره؟ خیلی جالبه. حالا علاوه بر تجاوز، کشتار، شکنجه، عادت دردن جوان به لیسیدن توالت و اون رفتار ضد انسانی که با اونها شده که گندش تمام ایران رو گرفته، علاوه بر اونها همین که الان شاهدیم که کروبی حتی نمیتونه به نمایشگاه مطبوعات بره، بهش حمله میکنن و به موسوی و خاتمی اجازه ورود هم نمیدن و تونتون ماکوت های کودتاچی ها راحت در روز روشن در برابر در حضور نیروهای به اصطلاح انتظامی راحت میتونن بزنن، حمله کنن، اجتماعات رو به هم بزنن و اینها با دستوراتی که دارن به کارهاشون ادامه بدن و برگردن به پایگاهاشون. با این حکایت رو میگی که به خودشون بیان، یعنی قانون اساسی اون همه خونهای ریخته شده و این همه تلاش همه بیهوده بوده، یعنی اینکه همه اصلا باور کردنی نیست از چنین فضایی، چنین اندیشهی به میون بیاد. و فاجعه بارتر اینکه الان اشاره کردم گاه اندیشیدنه و به رهبری باید با دید تاکتیک نگاه بکنیم. اینجاست بدتر از همه سخنرانی مهاجرانی وزیر ارشاد
خاتمی
در واشنگتن در میلند هست که میگه که جنبش سبز از این سبزتر نمیشه و هدف قائی جنبش پس گرفتن رأیه. الحق بر انصاف که باید نمره هوش داد. مرد حسابی چشم رو هم بذاریم 4 سال گذشته، این آد عنوان رئیس جمهور نشسته میره میاد در جهان پر از آشوب و در جهان پر از فریب و نیرنگ و عوام فریبی که به ویژه در بعد از 8 سال حکومت نوکان ها چند برابر شده و همه ظاهرن و شکستایی که در عراق و افغانستان خوردن همه به فکر مذاکرند. وقتی که با خمتای نظامی برمه مذاکره میکنند، با کیمیل جون مذاکره میکنند، با احمدی نژاد هم میکنند، خب در این صورت به چی داری فکر میکنی؟ کدوم رأی پس بدن؟ میگه 24 میلیون، 1 میلیون هم از خاتمه بیشتر آوردم، خودم هم اصلاح طلبم، خیلی هم خوش نشستم، زن قذیرم آوردم گذاشتم، دیگه چه حرفی دارید بزنید؟ چی رو رأی میخوام رأیشون رو پس بگیرم؟ و فاجعه بارتر این که در ادامه صحبتش میگه که دموکراسی در ایران شدنی نیست، حتی به روزگاران، نه اینکه میگه حالا امروز این چند ماه نیست،
بله
به روزگاران، یعنی علل حساب یه خورده باید پشت سر عربستان ما حرکت بکنیم، انشالله اگر عربستان سعودی در اونجا تکون خود به سوی دموکراسی ممکنه با هم
یک کوچکی بله هر کسی زن خود شد یار من
فاجعه است. یعنی بعد از 35-6 سال از چنین گفتاری که شاه اشرف پهلوی کرده بودن، این مرد میاد اینها رو تکرار میکنه، باور کردنی نیست. آره شاه در مصاحبهش گفت، اشرف بدتر از اون سریعتر گفت که در ایران دموکراسی پیاده کردنی نیست. حالا ایرانی ها که اولین ملتی بودند که در کل خاورمیانه به انضمام روسیه حکومت پارلمان تپستی برقرار کردند و برخلاف ترکیه که جلوتر برقرار کردند ولی سلطان اونجا خلیفه نخست وزیر مشروطه را اعدام کرد و بساط به هم ریخت، ایرانی ها محمد علی شاه هم اگر اومده به توپ بسته رو خلعش کردن، فراریش دادن، در برابرش
بیرونش دادن،
دستشم به شکل رضا خان زدش، هنوز باز هم نظام پارلمانتاریستی رو نداشتن، اون سوسوی شعلش خاموش بشه، که نمونه بودن در کل منطقه. که دانشجویان روسی خیلی جالبه، هم دانشجویان دانشگاه مسکو و هم دانشجویان روس در پاریس تومارهای به خطاب به ستارخان می نویسن و اون رو با تمام وجود ستایش می کنن. می دونید چرا؟ البته دانشجویان فرانسوی، دیگران آمریکایی ها هم
بله
می کنن، ولی می دونید چرا روسایی هم حساسیت نشون می دن؟ در اینکه انقلاب 1905 شون با خشونت وحشتناک تزار به توپ بستن مردم سرکوب شده بود و همه درب داغون، همه آزادی خواهان، همه درب داغون، هیچ کار در برابر تزار نمیتونستن بکنن و همین زیر سطح رفتن خشم بود که در اکتبر 1917 به شکل انقلاب به سر بولشویک، که البته جلوتر از این به شکل انقلاب سوسیالیستی و از بین رفتن امپراتوری منفجر شد و بعد بلشویک‌ها به قدرت رسیدن. این دانشجوها میدونستن که این آقای ستارخان کاری که اونا نتونستن بکنن داره میکنه، یعنی اونجا تزار مردم به توپ بست. اما صداها خوابید، اما در ایران محمد علی شاه مجلس به توپ بست، تعدادی رو کشت، اما در تبریز صدا خاموش نشد. به همین دلیل در اون تومارهای عریض طویل اون ستایش های بسیار بزرگ رو به قول خودشون به گاریبالدی ایران فرستادند. خیلی مهمه. حالا ما بعد از 30 چند سال اشرف طبیعی این حرف رو بزنه و مدرزا طبیعی این حرف رو بزنه، بلکه دموکراسی عملا ناقضه در تضاد با حضور وجود اونهاست، اونها وجودشون نقض دموکراسیه. حالا این آقا به عنوان یکی از سخنگویان جنبش سبز خارج از کشور میگه دموکراسی هنوز برای ایران مستعد نیست. وای بر ما،
واقعا
عجب میکنم. همین کسی که اصرار داشت رفسنجانی با تغییر قانون اساسی برای سومین بار رئیس جمهور بشه، خیلی جالبه، این همون آدمه. یعنی اگر نبرد قدرت اون زمان نبود و مخالفت نمیشد، ممکن بود این پیشنهادش رأی بیاره و اجازه بدن که رفسنجانی برای بار سوم رئیس جمهور شه، شاید هم برای بار چهارم. میدونید یعنی چی؟ شما این منتالیتی رو خود بهش فکر کنید. چون که تو مجلسه، فکر میکنه مملکت چنان تحت رجالی داره که فقط اداره مملکت از عهده همین آقا برمیاد. عملا خودش شاهد بوده که قحط الرجال مصنوعی چگونه به دست اومده، یعنی با کشتن و فراری دادن و زندانی کردن گروه ها و شخصیت ها، کنار زدن خشم همه اونها، اینها تونستن این قدرت رو به دست بیارن. ایشون میگه فقط ایشون این میتونه، یعنی اون هنوز به تئوری سقارت پایبنده، یعنی معتقده که ملت صغیرن، تنها گاهی یک کبیر توش پیدا میشه و اون میتونه قیمومیت بر این
صغیر بودن
سوار باشه. از همون که همین الان هم فکر میکنه، یعنی الان با وجود کراوات زدنش، با وجود چند کلمه فرنگی به کار بردنش، یه خود انگلیسی حرف زدنش، با وجود همین حرفا منتالیتی همونه. باید مواظب باشیم، باید به شدت مواظب باشیم. این رهبری فعلی، رهبری تاکتیکی، رهبری استراتژیکی نیست. در این دوره از زمان هممون میدونیم اگر بجز موسوی و بجز کروبی بود و بجز خاتمی بود، بیگمان اگر فرضاً به لحاظ تئوریک چند نفر از دیگر اندیشان و یا روشن فکران میتونستن از هفت خان شورای نگهبان گذشته باشن، کاندیدا بشن و این اتفاق بیفته، خفه کردن اونها، حتی کشتن اونها برای کودتاچی ها بسیار راحت بود.
بله.
اما توجه بکنیم که یکیش 8 سال 7 سال دو دوره نخست وزیر این مملکت بوده و محبوب رهبر انقلاب بوده، یکی دو دور ریاست مجلس رو داشته، سابقه مبارزه برای انقلاب داشته، زندان کشیده پیش از انقلاب بوده و پس از انقلاب همیشه سمت‌های مهم داشته و یکی از اشخاص مؤثر در انقلاب همیشه بوده، و یکی دیگه دو دور رئیس جمهور مملکت بوده. نفر چهارم هم هاشمی حساب بکنیم، باز دو دوره رئیس جمهور، دو دوره ریاست مجلس در کارنامش داشته. طبیعتاً بستن اینها به شکم بیگانه ای که دلار داد اینها راه انداخته راحت نبوده.
بله.
طبیعتاً به همین دلیل هم هنوز نتونستن، گرچه توضع و حرفاشو میزنن، ولی هنوز هم نتونستن کار به اینها بکنن.
بله.
با این ویژگی ها بسیار لازمه اگر قرار یک محوری در کار باشه، بد نیست، خیلی خوبه، برای که به جز این آسیب پذیری رو بالا میبره. ولی فراموش نکنیم باید از همین حالا در این اندیشه باشیم ما کجای کاریم، آسیب پذیری جنبش کجاست، آیا باید آشتی بکنیم، آیا باید تندتر از این حرکت بکنیم، آیا باید همچنان که اصلاح طلبا به صلاح لاک خودشون خزیده بودند، ما هم در لاک خودمون بمونیم. نکته دیگری که اشاره میکنم صحبت رو تموم میکنم اینه که الان این اتفاقاتی که افتاده شرایط به وجود آورده که ما با در آینده انشالله هرچی زودتر این عزیزانی که در زندان هستن بیرون خواهند اومد و بعد از اون ما با مسئله رهبران واقعی و شبه رهبران و رهبران تصادفی مواجه خواهیم شد و قهرمانان، شبه قهرمانان و قهرمانان تصادفی روبرو خواهیم شد. قهرمانان معلومه، شبه قهرمانان اونهایی که باور چندانی ندارن، فرصتی پیش اومده استفاده کردن و خودشون به قهرمان جا زدن. تصادفی هم بسیار شاید ندیدیم در دوران ما، با اعتصاب در دانشگاه ها میکردیم، در یکی از این دورها که ما دستگیر شدیم یک همکلاسی مظلومی داشتیم که این از اقلیتی بود که هرگز در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نمی کرد، ولی به خاطر اینکه قدش بلند بود در یکی از تظاهراتی که سخنرانی میشد اینو به زور آوردن که چون قدش بلنده و بلنگ و دستی رو گیره دستش به سخنران صحبتش همه بشنوند. خب سرک هم عکس میگرفت، عکس این بند خدا رو هم گرفت و به دستی کرده.
همچون امروز؟
بله؟
همچون امروز؟
بله، دستگیر کرده بود. خب ایشون بند خدا همون بر اون میگذشت که بر ما میگذشت. ما میدونستیم چرا این اتفاقات میگذره بر ما، میدونستیم خوب یک کارهایی کردیم، ولی اون بند خدا رنج دوگانه میبرد که من نه به صلاح سر پیاز نه ته پیاز و چرا باید این اتفاق بر من بیفته. اما معمولا در روزگارانی که زندان رفتن، زندان سیاسی رفتن اعتباره و احترام اون شخص رو در جامعه بالا میبره، فراموش نکنیم پاره بیماری ها و نواقص هست که اجازه بدیم به خودمون بدون احساساتی شدن، بدون زن و گمان بد داشتن، با دقت و قاطع با اونها برخورد بکنیم.
بله.
و انتقاد رو فراموش نکنیم. بذارید قبل از اینکه فکر بد به مغز شنوندهی برسه اینو بگم. من با همه وجودم به کسانی که امروز در شرایط سخت مقاومت میکنن، به عبدالله رمضان زاده، تاج زاده، به زید آبادی ها، به همه اینها احترام میکنم و براشون آرزوی آزادی هرچه سریعتر میکنم.
با توجه به اینکه خیلی جاها باهاشون به شدت انتقاد داریم و همراه نیستیم،
همینو میخوام نکته رو بگم. حتی نسبت به اونهایی که تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی ناگزیر شدن که حرفایی رو به زبون بیارن که باورهای اونها نبوده، برخلاف گفته های گذشتشون بوده، با اونها هم احساس و اظهار همدردی میکنم و هرگز بر خودم نمیپسندم که اونها رو محکوم بکنم، بلکه دست کم از دادگاه های نمایشی استالین تا حالا جهان با این پدیده روبرو بوده. انسان ها به هم متفاوت هست، ساختار ذهنی، اعصاب، بدن انسان ها فرق داره و بسیاری از افراد میتونن انواع اقسام مریضی ها رو داشته باشن. امروز عالم هنگامه شهیدی باید میگه 27 تا 22 تا دوا در روز باید بخوره، حالا احتساب غذا و دارو کرده، یه واقعیتیست که هست. خب حالا آیا کسی میتونه در مقابل این شرایط مقاومت بکنه یا نکنه؟ به فیزیولوژی بدنش و استحکام اعصابش مربوطه. ابدا من برخورد ارزشی باش نمی کنم، احساس هم دردی با اونها میکنم. این همه سر جای خودش، اما برای راه درازی که در پیش داریم و کار بسیار بزرگی که باید بکنیم، آیا سزاوار نیست بعد از اون که به احترام این بزرگان از جا بلند شدیم و براشون کف زدیم و به شدت ستایششون کردیم، بعد از اون بشینیم خیلی موشکافانه به اندیشه هاشون بپردازیم و نقد بکنیم؟ به نظر میاد باید این کار رو بکنیم. بلکه از اینهایی که امروز زیر فشار هستن نقش بزرگی در بسته کردن جامعه داشتن.